مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
صدایت به دختری میماند در سبزترین دهکده دور، که آزادی قامتش را تنها کاجهای بلند کوه میدانند. صدایت به دختری میماند که شامگاهان در زیر چتر ما، در شفافترین چشمه بهشت آبتنی میکند و بامدادان از دریاچه های فلق کوزه ای از نور خلوص به خانه می آورد و از زمزم آفتاب جرعه جرعه می نوشد. صدایت به دختری می ماند در سبزترین دهکده دور، که از ترانه جویبار پاییزی بپا می کند و از نجوای باران گوشواره در گوش، و از رشته آبشار گلوبند برگردن تا گلخانه خورشید را با رنگین ترین گلهای عشق بیاراید، و تو به اندازه صدای خیش زیبایی.
با شعری از پرتو نادری با صدای شاعر آغاز کردیم. این کلیپ را از وبسایت کابل نات برداشتم با تشکر از آقای ایشورداس، گرداننده این وبسایت فرهنگی. و جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. با سلام و سلامتی، ملیه احراری مجله آزادی را پیشکش می کنم و مهمان این هفته ما خدیجه بدیع احراری، یکی از 4 زن وکیل در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان است که برای اولین بار در پارلمان رای یافتند. در این برنامه خانم احراری از خاطرات خود و از نحوه تشکیل پارلمان در افغانستان حدود نیم قرن قبل صحبت می کند. 7 شهر عشق را هم در این مجموعه شنونده هستید. و اما حالا خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته را داریم که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید اگر اسد سکندر فیلمساز افغان بخواهد فیلم مدرسه از طریق پرده سینما در کابل به نمایش گذاشته شود، در این بخش با او همکاری می کند. جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
در سینماهای عمومی که در کابل است، سینما پامیر، سینما تیموشایی، سینما پارک، سینما آریانا و چند سینمای دیگه که فعال است در کابل، اگر با مستاجرین یا همین سینمادارا به موافقت میرسه، آقای سکندر و فیلم خود در سینما و نمایش میگذاره، از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ هیچ گونه مانعی وجود نداره.
با گفته آقای نورانی، اسد سکندر میتواند با مسئولان تلویزیون‌ها نیز به توافق برسد و فیلمش را به نمایش بگذارد. قرار بود فیلم مدرسه که در آن مشکلات مهاجران افغان در ایران به تصویر کشیده شده، در ماه اکتبر سال روان در کابل به نمایش گذاشته شود. اما با گفته اسد سکندر، کارگردان فیلم مدرسه، این فیلم بنابر تقاضای ایران از نمایش باز ماند. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگویند پیش از موضع گیری در خصوص جلوگیری از نمایش یک فیلم مستند در مورد زنان زندانی افغان، تصمیم دارند این فیلم را تماشا کنند. این فیلم مستند که روی داستان یک دختر زندانی 19 ساله میچرخد، به مصرف و سفارش اتحادیه اروپا ساخته شده است. اما اتحادیه اروپا گفته که به خاطر امنیت زنانی که در این فیلم نقش دارند از نمایش آن جلوگیری کرده است. سریا سبرنگ کمیشنر بخش حمایت و انکشاف حقوق زن در کمیسیون حقوق بشر با پرسش رادیو آزادی که معرفی چهره واقعی این دختر از طریق این فیلم چه عواقب خواهد داشت چنین گفت:
اگر مصاحبه با خود این خانم صورت گرفته باشه و چهره زن ظاهر بشه با امرای صدایش، برای ازی که ما نگرانی هایی که داریم هم از نظر امنیتی و هم از نظر ازی که فعلا شرایط بسیار اساس است و این انعکاس ممکنه انعکاس و برداشت های بدی بکنه، بنابراین ما مخالفیم به نشر از این فیلم مستند.
در این فیلم گلناز 19 ساله بعد از آن که مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد متهم به زنا می شود. دختر او که به دنبال این تجاوز به دنیا آمده با وی در زندان به سر می برد. و شماری از شاعران و نویسندگان ولایت جوزجان در یک محفل مشاعره شرکت کردند. سید سراج‌الدین قانی رئیس انجمن فرهنگی ظهیرالدین محمد بابر به رادیو آزادی گفت این محفل مشاعره را به مناسبت راه اندازی لوی جرگه عنعنوی برگزار کردند.
شعرهای ما، نویسنده های ما هر کدامشان نظریات خدا در شعر خود نیپاس داره بودند. مقصدشان از لوی جرگه ای بود که مردم ما یک آرامش و یک آرامی را نصیب شوند و این جنگ هایی که از در افغانستان اینا بود از بند را، یعنی شعرهای ما جنگ تقلیه کرده بودند.
با گفته آقای قانی، ده تن از شاعران و نویسندگان ترکمن، ازبک، پشتون، تاجک و هزاره در این محفل مشاعره شرکت کرده بودند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
خدیجه بدیع احراری یکی از چهار زن وکیل در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان است که برای اولین بار در پارلمان رای یافتند. دکتر اناهیتا راتبزاد، رقیه ابوبکر و معصومه عصمتی وردک سه زن دیگری هستند که در دوره دوازدهم شورا در سال 1344 به حیث وکلای زن از حوزه کابل انتخاب شدند. حالا که لوی جرگه عنعنوی در افغانستان دایر و نتایج آن به شورا راجع می شود، به پای صحبت خانم احراری وکیل ولایت هرات، یگانه ولایتی که در آن زمان در شورا وکیل زن داشت، می نشینیم و درباره دوره دوازدهم شورا که از آن به عنوان یکی از درخشانترین دوره های دموکراسی در افغانستان یاد شده، از خانم خدیجه بدیع احراری می شنویم و خاطرات حدود نیم قرن قبل وی.
دوره دوازدهم شورا بود و سال 1344 بود تا به 48 که ختم شد. دوره دوازده بودیم که همراه ما استاد خلیدی بود، همراه ما پادشاه الفت بود، همراه ما مثلا واسیفی بود، همراه ما آصف آهنگ بود، دیگه آصف فرهنگ بود، دیگه خود ما صدیق فرهنگ بود، محرق افغانستان دوری بود، خیلی آدم های مهم بودن.
از زنها کی بودن؟
از زنها معصومه عصمتی بود، رقیه ابوبکر بود، اناهیتا راتبزاد بود.
یعنی بخواه کمپاین کردن؟ شما کمپاین کردن؟
کمپاین بودیم، شبشه کمپاین بودیم
که به حساب شما مردم جلب و جذب میکردین که به شما رای بدن. چی رقم بود؟
او وقتی رقم نبود که به مثل که امروز کمپاین میکنم، به او وقتی که ما بودیم به این شکل نبود. خصوصی تبلیغاتی که میکردن کمپاین که به شکل امروز نداشت.
شما خود شما خود کاندید کرده بودین یا کس دیگه مثلا
مکتب یا؟ وقتی بود که نو همین مسئله دیموکراسی بودی کار میدید، این نظر حکومت بود که باید زن باشه. الان از هر ولایتی که میدن کدوم ولایت استعداد همین داره که باید زن باشه.
از دیگه ولایت از هیچ ولایت انتخاب نشد، تنها از هرات شد.
از هرات زن انتخاب شد.
سال 1344.
44 بود.
شما بعد از اینکه انتخاب شدین باز به کابل آمدین، به شورا رفتین. دوره چند سال بود؟
4 سال. اشخاص خیلی مهمی بودن که اکثر ما اینا رو فعلا یعنی فراموش کردن که ما بتونم بدانم. اما مثلا میبینیم اما صدیق فرهنگ، آقای آصف آهنگ، سمت بشیقی، خیلی وکیلای مهم وکیلای که واقعا اهل دانش هم بودن و معرفت هم داشتن، یا از نگاه دانش سیاسی یا از نگاه مثلا دانش فرهنگی. خب من بلند به سری های مختلف هم اونجا خیلی بود، ولی خیلی اشخاص مهمی هم ما داشتیم. استاد خلیلی مدتی بود سفیر شد، دیگه دکتر فرزان بود، بعد از جان خوب ببینی کنی مثلا ببرک بود، نورعمد نور بود، الهیت هم که از شهر کابل بود. دیگه خیلی جوانایی بودن، خیلی جوانای روشن فکری هم بودن و اشخاص مهمش مسنش روشن فکری هم بودن. نوری هم رفته شورای خوبی بود.
از کجا شروع کردین؟ تا که به شورا رسیدین بایسا؟
از نگاه یمون
تحصیل و درس
سابقی من فقط سابقی همی تدریس بود، اداره چی مکتب بودم و تدریسی که باید سنف ها داشتم، سنف های 8 و 9، تاریخ و جغرافیه درس می دادم، ادبیات درس می دادم. و بعد از این مدت زیاده که او به خواهش خود من نبود ملیه جان، که من خودم خواهش داشته باشم که من سر اداره باشم و مثلا اداره چی باشم، این چیزا باشم. حتی خدا رحمت کنه پدر من به این چیز خوش نبودن، می گفتن حال تو سوی تدریسی و علمی تو خیلی پیش رفته، اگر تو سر اداره گیر می گیری تو مشغول به مسائل اداره میشی، او فرهنگ او دانش که تو ذخیره کردی و دست رو کم کم میره. تحصیلات به تا 12 بود چون وقت دیگه امکانی نبود. 2 سال 3 سال پیشتر من خواستم که من مکتب ترک کنم و کابل برم، خود مدیریت معارف من نمیگذاشت. من نمیذاشت برای از این که به منطقی که ما مکتب داشتیم، منطقی بود که مردم به ما بفهمین و خیلی یعنی احترام داشتن و به همین احترام و شناختی ما داشتن خیلی علاقه میگرفتن و خود مکتب علاقه میگرفتن، به اولادا خود علاقه میگرفتن. مدیریت معارف همه چیز نمیخواست که من ترک کنم، چرا اول همشیری من بودم، ولی که اینا مؤسس اون مکتب سایق ایرانی بود، از اساس گذارای مکتب ملک جلالی بود. تو من به سر لیسی میری بودم، من خود چی تبدیل کرد به جای همشیری بودم به این مکتب. به این مکتب من که کار کردم، 2 سال کار کردم، دیگه گفتم من دیگه کار نمی کنم، من می خواهیم برم که همون صنف 12 من برم به کابل و به فاکولته برم. مدیریت معارف به من موافقه نمی کرد، خیلی خواهش می کرد، می گفت که همین مکتب هیلانه در این یک سال دیگه باشه، این یک سال دیگه. خب همین بود به دوران همین وقت دیگه از اون داشتن که بیخی دیگه مکتب ترک کنم. مثلا همه دموکراسی آمد و حقوق سیاسی زنها در بین آمد و به این وقت سیاست حکومت، هدف حکومت بود که به نام دموکراسی باید زن به شورا بیاید، که حقوق سیاسی به زن داده شد و باید زن بیاید. خب اینا انتخاب میکنن که از ولایت تا هر چی که بتانن زن انتخاب کنن، ولی نمیشد، محیطا مساعد نبود. تنها از کابل که این سه زن معروف افغانستانه، مرسی آوردگز از زنهای معروف افغانستانه، رقیه ابوبکر از زنهای معروفه.
اینا چی سابقه داشتن؟
اینا به وزارت معارف بودن، همیشه به مجلسهای فرهنگی خارج میرفتن، اینا از برجستهای کابل بودن. و دکتر انهایت الاتبزاد که دکتر طب بود، اما اون من سابقه از اون خیلی به معلوم نیه، هرچی که از مرسوم اسمتی و روحی ابوبکر اینا میفهمم، از الاتبزاد خیلی تو معلومات به گذشته من ندارم. و بعد از اون از ولایات هم وقتی که دیدم یعنی هرات همین مساعد یافتن که بعد از هرات زن بیاره. دیگه بود که من کاندید کنم و مقابل من چند کاندیدای دیگه بودن.
مردا بودن،
زن هیچ کس نبود، تنها مردا بودن. دیگه معارف خیلی سم گرفت.
به او وقت از ایران تنها یک وکیل می گرفتن یا چندین وکیل؟
دو وکیل، دو حوزه ما داشتیم. حوزه داشتیم به منطقه 5، حوزه داشتیم به منطقه تقریبا نمو اهل تشیع که بود. رحمتیان انتخاب شد، او هم به مقابل چند تا رقیبایی که داشت. من که اینجی بودم از جمله رقبای ما، یکی آقای کلالی بود، سید آقای کلالی بود. دیگه به مقابل من آدم ها مهم می بودن، اما به من خیلی معارف برای من خیلی کمک کرد. هم درباره های وکلا و اونجی مثلا من انتخاب میکردم به حیث منشی کمیته فرهنگی نی؟
بله.
در حالی که من از کارهای ایدئالی مکتب به اندازه خسته بودم که دیگه نمیخواستم به کار ایدئالی داخل شو، ولی ناخواسته من خود از اینا اعلان میکردم که نباید تو منشی کمیته فرهنگی بشی. دیگه باز دیگه دویره که من انتخاب کردم به نام منشی کمیتی روایت اجتماعی که رئیس از او فرزان بود، دکتر فرزان بود و اعضای عظیم من بودم و معصومه وردکی بود. از سمت شمال که خیلی شخصیت‌های فرهنگی سمت شمال بیرون داشتیم، دیگه از مشرقی آدمای مهم داشتیم، از زمیندار آدمای مهم داشتیم،
آدمای سرشناس بود، کسی بودن. که ما آل بشناسیم،
آقای صداقت بود، آقای هدایت بود، آدمای خیلی مهمی بودن
به اون زمان.
خب من خیلی دیگه حالا بعد از 30-40 سال قدر خیلی بیاد می چیزا نمونده.
پره 46 سال شده از اون.
46 سال شده بیاد معمولا قدر نمونده.
صحبتی بود با خدیجه بدیعه احراری، یکی از اولین و تنها 4 زن وکیل در شورا در تاریخ سیاسی افغانستان. در یک نگاه کلی افغانستان در درازنای تاریخ سیاسی خود تنها 13 دوره شورای ملی را تا پایان دوره شاهی در افغانستان و کودتای محمد داود خان تجربه کرده است. اولین دوره شورای ملی یا ولیسی جرگه در سال 1309 افتتاح شد و آخرین آن در 26 سرطان 1352 با کودتای سردار محمد داود و براندازی نظام سلطنتی مشروطه پایان یافت. و اما سنگ تعداب تشکیل شورای ملی در عصر امان الله خان و در جرگه 1000 نفری پغمان در سال 1307 گذاشته شد. از مجموعه این دوره ها تنها در دوره 12 شورا 4 وکیل زن به شورای ملی را یافتند. در آن زمان زنان به طور گسترده از تمام ولایات به شورا دعوت شدند، اما هرات یگانه ولایتی بود که به شورا وکیل زن فرستاد. دوره 12 شورا سالهای 1344 تا 1348 یعنی 4 سال کم نیم قرن قبل از امروز را در بر می‌گیرد و به گفته کارشناسان درخشان‌ترین دوره دموکراسی در افغانستان خوانده شده است که طایفه گسترده‌ای از روشنفکران وابسته به افکار چپ و راست و معتدل در آن شرکت داشتند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام علیکم شنونده های برنامه هفت شهر عشق. همه ما می دانیم تاریخ معاصر افغانستان به خصوص تاریخ ادبیات که پاره ای از آن است شاهد حوادث گوناگون و حملات بیرحمانه بر فرهنگ و ادبیات بوده و شخصیت های مطرح، شعرا و نویسندگان قابل حرمت بیشماری به هدف آرمان های والای خود از سوی حاکمان بی فرهنگ دوره های مختلف جان خود را از دست داده و یا در سلول ها به حالت فجیع از بین رفتند و یا اگر هم زنده بودند اوضاع نابسامان و شکنجه های روحی ناشی از بیدادگری ها سبب مرگ تدریجی آنها شده و ظلم و ستم و بیتوجهی به حال مردم بینوا و عقبمانی کشور از کاروان انکشاف و تکنولوژی و بسا آرمان ها باعث افسردگی و گوشگیری آنها شده است. در ادبیات معاصر داریم کرکترهایی را که در تحول و انکشاف و فرهنگ و ادب و به خصوص شعر معاصر یک سر و گردن از دیگران بالاتر بوده و اما عدم توجه به آثار و ایجاد آنها جهات برجسته حیات و نوشته های آنها را تا حدودی کمرنگتر نگه داشته است. یکی از این بزرگ مردان ادبیات معاصر افغانستان محمد یوسف آینه است که با آموزش کمتر خود مایه های آموزشی بیشتری به اهل ادب به یادگار گذاشت و یکی از پیشگامان شعر جدید افغانستان به شمار می آید که عیارانه و رندانه زیست و درد و آلام خود را در قالب‌های رنگارنگ شعر به مردم عرضه کرد و اما خود به اصطلاح عوام به جز یک تن و یک سر در زندگی دغدغه دیگری نداشت و روز شب را در عیار پیشگی گذراند و تنها شیی که از آن حمایت می کرد اشعار، مقالات، درامه های منظوم و مقالات اجتماعی و انتقادی وی بود که به یادگار گذاشت. محمد یوسف آینه همیشه آینه تمام نمای مردم خود را در بغل داشت و هر آن از شکستن او نگران بود. اوضاع وطن را بدون درنگ تعقیب می نمود. لباس فقیرانه وطن می کرد. هر کسی به یک نگاه می توانست بداند که او یادگاری از کاکه های کابل قدیم است و گفتار و حرکات او، استعمال تکیه کلام های شیوه خاص زبان کابلیان که تمایز کلی با سایر لهجه های دری دارد می رساند که آینه اگرچه اجدادش از مردم قندهار بود و اما در سال 1299 در کابل زاده شد. کابلی می گفت، کابلی می زیست و دنبال روی جوان مردان عیار پیشهی که به جز دادخواهی مظلومان و رسیدگی به حیات فقیران کاری بیش نداشتند بود. بیایید لحظاتی با پژوهشگر و شاعر پرتو نادری باشیم و از ایشان که در مورد یوسف آینه نوشته هایی دارند بپرسیم. محترم پرتو نادری، شاعر و نویسنده، شما خبر دارین یکی از چهره های برازنده ادبیات معاصر ما محمد یوسف آینه امروز در میان ما نیست و ما هم میخواییم از طریق این برنامه هفت شهر عشق یادی از او داشته باشیم. به نظر شما شخصیت آینه و طرز تفکر آینه، برداشت آینه از جامعه افغانستان از زمانی که خودش میزیست، نظر شما را داشته باشیم.
به نام خداوند بزرگ و با تقدیم سلام به شنوندگان عزیز، میخوام بگویم که آینه از شاعران عیار پیشه کابل بود و آنگونه که خودش در یکی از شعرهاش خودش شاعر پرشور کابل خوانده، یکی از پیشگامان شعر نیمایی از نخستین کسانی هست که گام در راه نوجویی در شعر فارسی در افغانستان گذاشت و همان موج نخستین شاعران که عبارت بودند از استاد خلیل الله خلیلی، مرحوم ضیاء قاری‌زاده، شفیع رهگذر، فتی محمد منتظر، ماهل هیروی، عبدالحسین توفیق، استاد رحیم الهام و محمود فارانی. آینم از همین قطار شاعران است که تلاش کردند تا شعر را با هنجارهای نو بسرایند و به نو قالب شکنی بکنند. از جمله نمونه های شعرهای یوسف آینه در کتاب زیر نام نوی شعرون یا شعرهای نو که در سال 1333 خورشیدی به وسیله ریاست مستقل مطبوعات چاپ شده، او شعرهای به نام روز نو، ترانه ارغوان، شعر منجمد و بهار کابل. و وقتی که آدم این شعرهای آینه را میخوانه میبینه که آینه بدون شک که در میان این شاعرانی که نام گرفتم یکی از شعرهای بسیار متشخص بوده. هرچند خودش در یکی از مصاحبه هایش او خود گفته که من نخستین کسی هستم که در افغانستان گویا شعر نو یا شعر در اوزان آزاد عروضی سرودم. خب به هر حال ثابت ساختن این امر حالا دشوار است. اگر نخستین کس نباشد، از جمله نخستین ها هست. یک نوع طبیعت ستایی یا توصیف طبیعت کابل در شعرهایش دیده میشه. مثلا برای کوه آسمایی شعر داره که میگه بادها از آسمایی می نشیند روی دریا، سبزه ها از خاک رسته، لاله ها بیرون زده از کوهساران، باغ و صحرا سرخ و زرد و زعفرانی می فروشد شور عشق و نوجوانی. و یا که او خود به نام شاعر پرشور کابل یاد میکنه، مثلا روی پل بر آب دریا بارها ایستاده بینی شاعر پرشور کابل، چشم بر دریا فگنده، موج بر موج جهنده، پیچ خورده تاب خورده میگریزد سوی ساحل. اینجا میبینیم که توصیف طبیعت است. مثلا یک شعر عاشقانه ایش است که میگه که با مستی نهفته بشر مسکنار خود لرزان و ترسناک دورم نمود و گفت که دیوانه نیستی؟ وان پنجه های نرم وین چشم پر عتاب هر دو ستیز کار آوخ که در رواج محبت کتاب عشق حق را گرفت و داد به خوبان روزگار. این شعرها بدون شک نخستین سروده های آینه در همین عوالم نیست، بلکه او باید تجربه های دیگره. ولی یک مسئله روشن هست که سال 1358 یوسف آینه نخستین بار به کاروان میلیونی پناهندگان افغانستان پیوست و به پیشاور رفت و در اونجا در مطبوعات برون مرزی افغانستان کار میکرد و مقاله مینوشت و شعر مینوشت و بدون شک شعرهایی که اونجا نوشته که ارزیابی شود شعرهایی است که در دفاع از آزادی و این چیزها بوده باشه. ولی من فکر میکنم که این یک دین بزرگ است برگردن فرهنگیان افغانستان و همین گونه برگردن بازماندگانش که تا هنوزم که ناوقت نشده آثار و نوشته های یوسف آینه باید جمع‌آوری شود و چاپ شود و در غیر از او شاید ما یک وقتی به جز همین چند پارچه شعر دیگر هیچ شعری از یوسف آینه نداشته باشیم.
جناب نادری، با توجه به صحبت های شما، یوسف آینه هم از جمله کسایی است که ناشناخته باقی مانده در بین مردم و به خصوص در بین جوانانی که نو به ادبیات روی آوردن. یوسف آینه را کمتر کسی میشناسه، یا امثال یوسف آینه شما از شاعران و نویسندگان داریم که هیچ توجهی به خصوصی به حال از اونا نشده. اینها گمنام نه، بلکه کم به اونا توجه صورت میگیره. عامل اساسی چی هست؟ این همه ندانم کاری ها بگردن کیست؟
من فکر میکنم شما به یک نقطه بسیار مهمی توجه کردیم. اعتقاد من است که امروز در افغانستان یک فاصله دردناک وجود داره ما بین شاعران جوان ما و ما بین ادبیات کلاسیک ما. من متأکید هستم بسیاری از جوانانی که امروز در کابل شعر میگن و نام و نشانی دارن شاید نامی از یوسف آینه نشنیده باشند و این درد بسیار بزرگ است. در سالهای پسین ما چند شاعر بزرگ خود از دست دادیم. یوسف آینه را ما از دست دادیم، ما رازق فانی را از دست دادیم، ما ضیاء قاری‌زاده را از دست دادیم، ما بیرنگ کوهدامنی را از دست دادیم، ما لیلای صراحت از دست دادیم و پیشتر از او که استاد خلیل‌الله خلیلی را از دست داده بودیم و عبدالرحمن پژواک از دست داده بودیم. من میخوام یک سوال بکنم که چرا آن نهادهایی که به نام نهادهای فرهنگی یا نهادهای مدنی یا این همه دانشگاه‌هایی که خصوصی و از همه مهمتر وزارت اطلاعات و فرهنگ، چرا به بهانه‌های مختلف نشسته‌هایی را در قسمت مثلا شناسایی این چهره‌های بزرگ یا ادبیات معاصر ما راه اندازی نمی‌کنند؟ چرا آثارشان را چاپ نمی‌کنند؟ چرا مکتبی را به نام از این نامگذاری نمی‌کنند؟ و این متأسفانه یک درد بسیار بزرگ است که خطرات بسیار یا تأثیرات بسیار ناگواری بر ادبیات ما خواهد داشت.
خیلی ممنون از شما تشریف آوردین به این پروگرام، بسیار زیاد خوشحال شدم. یوسف آینه بعد از تحول هفتم ثور خانه نشین شد و هیچ گونه همکاری با رژیم و وقت نداشت و اما با شدت جنگ های داخلی بار دوم به پاکستان رفت و در دوم ماه دلو 1380 در پاکستان چشم از جهان پوشید و جنازه وی به کابل انتقال و در شهدای صالحین به خاک سپرده شد. یادش گرامی باد. شنونده های عزیز، با دکلمه شعر تار یوسف آینه با صدای عفیفه ساکب نیازی برنامه را به پایان میبریم. تا هفته دیگر در پناه پروردگار باشید.
نوازنده را گو که تار زند، سراینده را گو سرود افگند. بهار نوایین و دور نوین، گزین بلخ بامی در این سرزمین. عقابان البرز فارغ ز بند، درفشان گردون شگاف بلند. ز ایوان گشتاسب آتش برید، جهان را به گلهای سرخ آگنید. گل سرخ چون جام سوما بدشت،
برافروخت آتشگه زرد هشت. نخستین گل پیش روز در بهار، گل سرخ آراست طرف مزار. صبا بر سر سبزه یا کوت ریز، هوای سحر در چمن مشک بیز. زبام شبستان و دیوان کاخ، زهر کوی و برزن به هر باغ و شاخ. هزاران گل لاله رستن گرفت، دل با گل هم شگفتن گرفت.